بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره تعارض دو تا بیانیه یا به عبارت دیگه تعارض مقومین، یک احتمال این بود که بگوییم بیانیه اقل مقدمه، اینو جوابشو گفتیم که اصالت البراءه نمیتواند مرجح چیزی باشه، از اصل عملی مرجع حکمه نه مرجح حکم. یک احتمالم این بود که بیانیه اکثر مقدم باشه، اینم جوابشو دادیم، گفتیم که اینجوری نیست که اقل جاهل باشه و اکثر عالم باشه، اینجوری نیست، گاهی هر دو عالمند. یک احتمالم این بود که بگوییم جای تصالحه، باید صلح بکنند، اونم صلح قهری، اینم جوابش اینه که صلح دلیلی نداره و باعث ضایع شدن حق می شود. احتمال چهارمم این بود که حاکم شرع مخیر باشه، که اینم هیچ شاهدی نداره، دلیلی نداره که بگیم حاکم شرع مخیر به این یا اون. تنها چیزی که باقی موند یکی مسئله قرعه است و یکی مسئله الجمع مهما امکن. بله، اما مسئله قرعه گفتیم که قرعه برای هر چیزیه که مشکل باشه و در ما نحن فیه مشکل نیست، یعنی میشه مسئله رو حل کرد. مثلا فرض کنید اگر کسی همو اصالت البراءه رو قبول داشته باشه، اگر کسی بگوید اصالت البراءه مرجح است، خب دیگه مشکلی نیست، دیگه نوبت به قرعه نمیرسه. یا اگر کسی بگوید مثلا الجمع مهما امکن درسته، باز دیگه نوبت به قرعه نمیرسه. قرعه مال اونجاییه که یک مشکلی باشه و قابل حل نباشه، وقتی راه حل‌های دیگر بود نوبت به قرعه نمیرسه. دیروزم که اصلا چند تا شاهد عرض کردم که روایات قرعه شامل ما نحن فیه نمیشود. تنها چیزی که باقی میمونه اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه خودش فرموده که باید جمع بین دو تا بیانه بکنیم و فرموده که بلکه مشهور هم همینو میگند، یعنی شیخ نسبت داده به مشهور فقها که الجمع مهما امکن اولا من ترک. عجیب اینه که خود شیخ انصاری تو رسائل وقتی که بحث میکنه میفرماید که این الجمع مهما امکن اولا من ترک. اولا کلام ابن ابی جمهور احصائیه و تو روایات شیعه ما اینجور روایتی نداریم که الجمع مهما امکن، یا مثلا العمل بکل دلیلین اولا من ترک، که اینم همون الجمع مهما امکنه. بعد خود شیخ تو رسائل میفرماید که اصلا اجماع داریم بر این که الجمع مهما امکن اولا من ترک باطله. اصلا اجماع داریم که این قاعده درست نیست. بعد اینجا تو مکاسب میفرماید که همین درسته و مشهورم همینو میگند. اتفاق مشهوری حرفو نگفته اند و بلکه خود شیخم میفرماید این حرف نادرستی. حالا اینو میخوام توضیح بدم که ببینید این قاعده اصلا درسته یا نه، که بگوییم تا میشود به دو تا دلیل عمل کنیم آیا باید به شما عمل کنیم یا اینکه نه. اگه فرض کنید دو تا دلیل اینجوری داشتیم، یه دلیلی میگوید که اکرم العلماء، یه دلیلم میگوید لا تکرم العلماء، که دو تا دلیل متعارضند، آیا اینجا میشه بگوییم که الجمع مهما امکن اولا من ترک؟ این دلیل میگه همه علما را اکرام بکنید، اون یکی هم میگوید هیچ کدام را اکرام نکنید، جمع میکنیم بین این دوتا، جمع میشم بینه که 50% علما را اکرام بکنید، اون 50% هم اکرام نکنید، نصف به این نصفم به اون. اینجور جمع یا کسی میپذیره یا احدی اینو نمیپذیره؟ هیچ کسی حرف قبول نمیکنه. خب شیخ انصاری تو ما نحنفی این کارو کرده دو همی، بله خب همی تعارضه دیگه. خب ما نحنفی هم همینجوره دیگه. توی ما نحنفی این میگوید قیمتش 50 تومنه، اون میگه 100 تومنه، شیخ انصاری میفرماید نصفشو از این بگیریم نصفشو از اون، یعنی کلمه تنصیف رو تصریح هم میکنه. دو میفرماید که این که میگه 50 تومن معنیش اینه که یه نصفش 25 تومن، یه نصفش هم 25 تومن، نصفشو از این میپذیری میگیم نصفش 25 تومن شما راست میگه، اون نصف دیگر میگیم طبق حرف اون، اون که میگه 100 تومن یه نصفش 50 تومن، پس یه نصفش 25 یه نصفش 50 جمعش همیشه 75. شیخ اینو میخواد بگه، اینو نه خود شیخ قبول داره نه مشهور قبول دارن نه عرف اصلا اینو میپذیره. پس اولا که این با هیچ قاعده فقهی جور در نمیاد، بلکه بالاتر این که شیخ انصاری توی رسائل میفرماید که جمع بر دو قسمه، یکی جمع عرفی یکی جمع تبرعی. جمع عرفی اون جمعیه که شاهد جمع داشته باشه. مثلا فرض کنید که اگر نسبت بین دو دلیل عموم خصوص مطلق باشه، یا مطلق و مقید، اینجور موارد رو میگن که جمع عرفی. اگر یک جمعی شاهد جمع نداشت، حتی اگر عرف این جمع را بپذیره، به این جمع میگن جمع تبرعی. مثلا فرض کنید یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یک دلیلم میگوید نماز جمعه حرامه، کسی بیاد اینجوری جمع بکنه، بگه جمعش به اینه که اگر خیابونها اسفالتند نماز جمعه واجبه، اگر خیابونها اسفالت نیست نماز جمعه واجب نیست. اینم یه جور جمعه، ولی این جمع تبرعیه دیگه. در ما نحنفی شیخ رضوان الله علیه داره اینجوری جمع میکنه. وقتی یک بیانه قیمت کم را میگوید، یه بیانه قیمت بالا را میگه، جمع بکنیم به این که نصفش و حرف این میپذیریم، نصفم حرف اونو میپذیریم. این شاهد جمع که نداره، یعنی آیه و روایتی که نداریم که جایی مثلا این کارو کرده باشن. وقتی شاهد جمع نداشتیم، حتی اگر عرف بپذیرد باز جمع جمع تبرعیه. بلکه بالاتر، شیخ انصاری یه جا تو رسائل میفرماید که قاعده الجمع مهما امکن اولا من الترک، اگر درست باشه تمام فقه رو به هم میزنه، هر جو مرج فقهی میشه. همون چیزی رو که اونجا گفته هر جو مرج فقهی میشه، ما نحنفی پذیرفته. اصلا این همه روایاتی که داریم درباره ترجیح یا مرجحات، مثلا فرض کنید که از اول فقه شروع کنید باب اجتهاد و تقلید، وقتی دو تا مرجع تقلید هستن مرجحات، فرض کنید کی اعلمه کی اورعه، از همون اول فقه بگیری تا آخر فقه، فقه بنایش بر ترجیحه، نه اینکه بنایش بر جمع باشه. بگیم مثلا عباداتو از این تقلید کنید، معاملاتو از اون، در کلش تو کتاب الصلات همینه تا آخر. بنابراین میشه گفت که این قاعده الجمع مهما امکن که ابن ابی جمهور اینو به عنوان روایت نقل کرده، اولا روایتش درست نیست، هیچ سندی نداره، نه اینکه سند ضعیف داره، نه هیچی نداره. ثانیاً اینکه کسی غیر از ابن ابی جمهور این حرفو نگفته است که شیخ میفرماید مشهوره. ثالثاً خلاف اجماع، رابعاً خلاف مسلمات فقهه، خامساً جمع تبرعیه نه جمع عرفی. بنابراین باید اصلا این قاعده الجمع مهما امکن اولا من الترک اینو باید گذاشتش کنار، با مبانی خود شیخ هم جور در نمیاد. فقط تو پرانتز این ابن ابی جمهور رو این نکته رو عرض بکنم، چون این بیچاره یه مقدار بهش ظلم شده، حالا نه تو این بحثا، تو بحثای دیگه. بله بله، قاعده میسور نیست، نه قاعده میسورم اون که بهش عمل میشود در اجزاء نیست، در افراده. چون تو روایتش اینه که ازا امرتو کن به شیء فأتوا منه، من رو تو کفایم گفته ها، میگه این من افرادیه نه اجزایی. یعنی مثلا اگر گفتم که ده تا نماز بخونید، شما 5 تا میتونید بخونید 5 تا بخون. اما اگر گفتم یه نماز 4 رکعتی بخونید شما 2 رکعتش رو میتونید بخونید. اینجا نمیگیره. اینجا اجزاه. ما نه نفی هم اجزاه. ابن ابن ابی جمهور احسائی رضوان الله علیه ایشو از علمای قرن دهمه و یک کتابی داره به نام عبال لعالی 4 جلده. کتاب عبال لعالی که به غلط بعضیا میگن غبالی. شیخ انصاری رضوان الله علیه با این هم نویسنده هم این کتاب با هر دوتا مخالفه، یعنی نه کتاب قبول داره نه مؤلف رو. به تبع شیخ انصاری دیگرانم همینجور. علت اصلیش هم این بوده ها که ابن ابی جمهور احسائی عارف مسلک بوده و این فقها هم که با فلسفه و با عرفان مخالف بودند با ابن ابی جمهور خیلی مخالفند. این علت اینه که شیخ گاهی طعنه میزنه به ابن ابی جمهور، یعنی مشکلش اینه. و الا ابن ابی جمهور رو اصلا اگر که حذفش بکنید یا تو فقه در نظر نگیرید یه مشکل خیلی بزرگی که درست میشه اینه ها. اصلا علمای قرن هشتم نهم با علمای قرن یازدهم حلقه واسطشون همین ابن ابی جمهوره. و اگر ابن ابی جمهور را حذفش بکنیم این فقه را یا مثلا این احادیث را از قرن نهم چه کسی داد به قرن یازدهم؟ یا یعنی واسطه اینا کیه؟ همین آقاستی قرصه که کسی بود شد نداره. ابن ابی جمهور این کتابم که نوشت واقعا آدم خیری بود، با قصد خیری نوشت. مرحوم آیت الله احمدی میانجی و آیت الله اسد مهدی روحانی و آیت الله آذری قمی، این سه بزرگوار رحمت الله علیهم، اینه یک کتابی رو شروع کردن بنویسند، احادیث اهل بیت علیهم السلام در کتابهای اهل سنت. این کار خیلی کار خوبیه که آدم جایگاه اهل بیت علیهم السلام را تو کتابای اهل سنت نشون بده. و خود این جایگاه اهل بیت تو کتابای اهل سنت چند جوره. یه وقت اینه که ببینیم اهل سنت فضایل اهل بیت رو چقدر نقل میکنن، این یه مرتبه است. یه مرتبه این که اهل سنت چقدر به اهل بیت مراجعه میکنند. یه مرتبه اینه که نه، مضمون کلام اهل بیت علیهم السلام تو احادیث سنی چقدره. این سه جور بحث میشه درباره جایگاه اهل بیت نزد اهل سنت. اون اولی همون کتاب فضائل الخمسه مولا آقای فیروزآبادی که خیلی هم کتاب خوبیه. این اومده فضائل اهل بیت رو تو کتب اهل سنت جمع کرده، کاری که مثلا علامه امینی هم تو القدیر خیلی انجام میده. این یکی جور که میگیم فضائل اهل بیت نزد اهل سنت. یه مرتبه میگیم که نه، اصلا سنیات چقدر به اهل بیت مراجعه میکنن. مثلا اینقدر که اینا به ابو حنیفه مراجعه میکنن به امام صادق علیه السلام مراجعه میکنن یا نه. اینم همون کتاب جایگاه اهل بیت در تفاسیر اهل سنت. سومیشم اینه که نه، کلمات اهل بیت و مضمون کلمات اهل بیت تو کلمات سنی ها. این کاری که آقای میانجی یا آقای روحانی انجام دادند این همین کاریه که ابن ابی جمهور 500 سال پیش انجام داد. این هدف از نگارش این کتاب بوده ها، نه این چیزی که شیخ انصاری فکر کرده که ایشون همش رفته سراغ سنی ها و احادیث سنی ها رو داره نقل میکنه. در واقع ابن ابی جمهور یه قصد تقریبی داشته و مرادش هم از تقریب این بوده، نه اینکه احادیث سنی نقل کنه. مطلبی که تو روایات شیعه پیدا می شود بعد بریم این مطلب رو از کتابای سنی نقل بکنیم که بگیم در واقع حرف شیعه و حرف سنی یه چیز، این مراد ابن ابی جمهور بوده. این راجب کتابشون، این الف به عنوان دفاعشون متاسفانه یه وقت به یکی از بزرگان حوزه من گفتم یه آقا خیلی داره تو حوزه بهش ظلم میشه، گفت که این که سنیه، نه این که ابن ابی جمهور، حالا بیچاره اسمشن مثل اسم سنی هست، در حالی که این از علمای بسیار بسیار بزرگ شیعه است، ولی خب متاسفانه مظلوم واقع شده. تو اون زمان بین این که ایشون مثلا حالا این روایت رو نقل کرد، اون روایت مثلا مشهوره ی ابی خدیجه یا مقبوله ی عمر ابن حنزله، بین اینها رو همین ابن ابی جمهور نقل کرده، همین روایت ولایت فقیه را. این ابن ابی جمهور از اون دو تا روایت جمع فهمیده، این مضمون رو اومده از سنی ها نقل کرده، از مشهوره ی ابی خدیجه و مقبوله عمر ابن حنزله، از اینا جمع فهمیده. به هر حال نه ایشون نیست، بله این عرض کردم این بنده خدا در زمانیه که درویش های نقطویان یا درویش های حروفیه خیلی قوی بودند و اصلا یه نوع تصوف خاصی ترویج می شد توی ایران و تو عراق و نجف و اینا. این در برابر همینا وایستاد، خیلی چیزای خوبی داره این ابن ابی جمهور. توی سفینه البحار آشخباس قومی با اینکه خیلی با فلاسفه و عرفا مخالفه، تو باب وصیتش نگاه کنید، وصیت نامه این ابن ابی جمهور رو نقل کرده. خیلی وصیت نامه جالبیه، خیلی جالبه ها، حالا طول میکشه بگم، ولی خلاصه یعنی حتی آشخباس که با این چیزا مخالفه ولی از بس این جالب بوده نقل کرده. به هر حال پس تا اینجا عرض کردن که قاعده الجمع مهما امکن درست نیست و خلاف ادله‌ایه که میگوید وقتی دو تا دلیل تعارض کردند جای ترجیح و باید بریم سراغ مرجحات. نتیجه تا اینجا این شد. پس کل این بحثی که شیخ انصاری مطرح کرده 4 صفحه مکاسب، بحث جمع بین بینه ها، این کلن این حرف باطله، جمع رو باید بگذاریم کنار. قرعه هم که اینجا جاش نیست، اون احتمالات 4 گانه دیگر هم همشون میره کنار. وقتی که دو تا بیانه تعارض کردند اصل اولی تساقطه، مگر در دو صورت. صورت اول اینه که دو تا دلیل وقتی تعارض می کنند کسی قائل به سببیت باشه، قائل به موضوعیت، قائل به جعل مصلحت، قائل به جعل معدا. اگر کسی مثلا یکی از این حرفا رو بزنه، در این صورت باید گفت که وقتی دو دلیل تعارض میکنند، یا تخییر یا جمع. کسی یکی از این حرفا رو بزنه که هیچ کدام اینا رو ما قبول نداریم، نه سببیت، نه موضوعیت، نه جعل مصلحت، نه جعل معدا، اینه که هیچ کدام درست نیست. صورت دومم اینه، وقتی دو تا دلیل تعارض میکنند، اگر شارع به عنوان تعبد شرعی بیاد بگوید که اینجا جای تساقط نیست، جای تخییره، اگر یکی از این دوتا باشه، یعنی یا سببیت، موضوعیت، جعل معدای حرف، یا اون، یا دلیل شرعی بر تخییر. به عبارت دیگر همیشه اصل اولی در تعارض بیانه ها و ادله اینه که همشونو بگذاریم کنار، اصل ثانوی فقط در باب تعارض اخبار، اونجا اصل ثانوی تخییره. شارع فرموده اذن فتخیر، ولی تو اخبار، در غیر اخبار، در غیر روایات اینجور دلیلی نداریم. حجیت بینه یا مقوم از باب طریقیت، طریقیت هم میگوید اگر که معارض داشت جای تساقطه. پس این بحث که اصلا چجوری جمع بکنیم و شیخ برده تو ریاضیات و حساب میکنه بین روش مشهور و روش شهید اول، این بحث و اینا هیچ کدام درست نیست، جاشم اینجا نیست. نتیجه این شد که هرگاه دو تا بینه تعارض کردن در باب قیمت مبیع، هر دو رو باید بگذاریم کنار، جای تساقطه. فرقی هم نمی کند که یک بیان اعلم باشه یه بیان غیر اعلم. مثلا تو بازار، حالا یکی خیلی بازاریست و خوب قیمت رو بلده، یکی دیگه بازاریه اهل قیمت هم هست ولی خوب رویتش بنزه اون نیست. الان اینو خیلی پیش میادم، مثلا فرض کنید یکی میخواد خونشون رو قیمت بکنه، یه دلال یه جور قیمت میذاره، یه دلال دیگه یه جور دیگه، بعد میگن این بیشتر بلده یا اون بیشتر. اینجا باید بگیم همشون تساقط میکنند. مشکل وقتی همشون گفتیم تساقط میکنه، عدالت شرط نیست که بگیم این عادل تره یا اون عادل تره، این شرط نیست. اعلمیت شرط نیست که بگیم این دلال دقیق تر بود، عالم تر بود یا اون دلال، مثلا این املاک بهتر قیمت میکنه یا اون، اینم ملاک نیست. عدد هم ملاک نیست. اگر این بیان سه نفرن، اون بیان دو نفرند، اینم باز ملاک نیست. همشون تعارض میکنن، تساقط میکنن، نتیجهش این میشه حد اقل. حداقل هم یه روز معنا کردم، گفتم حداقل نه به معنی بینه اقل که شیخ انصاری میگه، حداقل نه یعنی بینه کمتر، حداقل یعنی اون مقداری که یقین داریم، مقداری که یقین داریم، گاهی همون بینه اقل، گاهی هم نه اون نیست. حداقل را باید بگوییم بایع بدهکاره، بیشترش را هم شک داریم، جای اصالت البراءه است. این راه حل مسئله. به خاطر اینکه سه تا یا چهار تا شاهد یک دلیل حساب میشه، نه چند تا دلیل. بله عرف این کارو میکنند، ولی این مثل این دقیقا مثل این میمونه که مثلا اگر تو باب روایات ها چهار طور روایت یه طرف بود، یه دونه روایت هم یک طرف، تعارض مونه همه شو تساقط میکنه. بله اینجا هم همینه. به چه دلیل؟ اکثر که خود به دلیل. بله براعت اصله، اصلم دلیل است، حیث لا دلیل، ولی دلیل نداریم که. خب اگه اینجوری میفهمه اقلم خودش بیانه است. اگه کسی میگه اکثر بیانه است، خب اقلم بیانه است، چه فرقی میکنه؟ بله دیگه به اقل عمل. من میگم هم اکثر رو بگذارید کنار، هم اقل رو، هر دو رو بذارید کنار، چه کار بکنیم؟ قدر متیقن رو میگیم با بدهکاره، بیشترش رو شک داریم. همه جا شما همین کار رو باید بکنید، شک دارید که چقدر بدهکارید به یه نفر، باید چه کار بکنید؟ شک دارید چقدر نماز گردنتونه، چقدر روزه گردنتونه، همه این موارد همینه. اقل و یقینی را باید انجام بدهید، اکثرم جای براعت. مثلا طول کشید این مسئله، ولی خب دیگه چاره نبود. بسال الله علیه. نه واقعش اینه که ببینی شیخ انصاری این چیزا رو فراموش نمیکنه دا. میگن که یک کسی به شیخ انصاری گفت که آقا به مکاسب میشه عمل کرد؟ گفت اگر یه فتوایی پیدا کردید میشه عمل کنید، ولی من هیچش فتوا ندادم، هر کجاشم یه چیز گفتم یه جا دیگه هم خلافشو گفتم. اینم یکی از اون موارد. احتمالاً تو ترتیب نوشتن اول مکاسب بوده بعد رسائل. بله. علت چه این بوده که یه مقدار شیخ اومده تو شهر شما اونجا درس خونده تو کاشون، اینطوری شده. پلو نراقی دیه، پلو نراقی ها درس خونده.